بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قصاص توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت ما در مورد گناه کذب بود، دروغ، و عرض شد که از اقبح کبائر است، از اشد کبائر حرمتن و عقوبتن است، و فرقی هم نمی کند دروغ رو ان جدن بگد یا ان هزلن، شوخی بکند، مزاح باشد، یا اینکه نه جدی دروغ میگد، کوچک باشد، کبیر یا صغیر، در یه مورد جزئی است دروغ میگه یا در یک موردی که فسادی ایجاد میکند در امر بزرگی است، فرق نمیکند، و دروغ در همه این موارد حرام است. تا جایی که در یک روایت فرمود اگر تمام گناهان را در یک جایی، در یک اتاقی مثلا بریزند، درش رو قفل کنند، کلید این قفل دروغ است. یعنی اگر کسی عادت به دروغ کرد و بناش بر دروغ باشه، از هیچ گناهی دیگه اجتناب نمی کنه، پروایی ندارد از اینکه حتی گناهان بالاتر، فواحش، نمیدونم قتل نفس، امثال اینام پیش بیاد، باکی نداره. روایت از امام عسکری علیه السلام بود که جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب. تمام گناهان کبائر تو یک جایی، همه خبائث، محرمات، در یه جایی، در یه اتاقی ریخته بشد، درش قفل بشه، جعل مفتاحها الکذب. آدم دروغگو مثل کلید همه گناه ها تو دستش. عکسش هم همینجوره. اگر چنانچه کسی از دروغ پرهیز کند، بناش بر این باشد که دروغ نگه، این موجب می شد که هیچ گناهی مرتکب نشه. در این زمینه روایت هم داریم. روی ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم، یه شخص اومد پیش پیغمبر، طلب منه ان يأمره بان فعل اعمال. خواستش این بود که یا رسول الله یه عملی یاد من بدید که از تمام اعمال نفعش برا من بیشتر باشه، به انفع الاعمال. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصدق ولا تکذب. فرمود راست بگو و هیچ وقت دروغ نه، و عمل من المعاصی ما شئت. خیلی مطلب مهمی است. فرمود دروغ نگو، هر گناهی میخوای مرتکب شو. فتعجب من حاضر. اون بنده خدا خودش تعجب کرد که پیغمبر فرمود دروغ نگو، هر گناهی خواستی انجام بده. فلما رجع، بنده خدا برگشت و محلشون خانوادهشون، قال خودش گفت ان النبی صلی الله علیه وسلم لم ینهنی الا عن الکذب، پیغمبر من فرمود فقط دروغ نکن، نفرمود فلان کار نکن، فلان نفرمود زنا نکن. خب یک زن زانیه ای معروفه اونجا بود و کانت امرأة جمیله، تصمیم گرفت بره زنا کن. پیغمبر که نفرمود زنا نکن، فرمود دروغ نکن. تصمیم گرفت و بلند شد رفت تو خانه اون زن، رفت بر زنا. یه وقت اونجا به فکر افتاد که اگر من الان از زنا کردم از خانه برم بیرون، یه نفر به من برسه بگه اینجا چیکار میکردی؟ کجا بودی اینجا؟ برای چی رفتی اینجا؟ من چی بگم؟ اگر بگم رفتم زنا بکنم که سار امری عظیما و ویلاس برام، بگم من رفتم زنا بکنم. اگر بخوام دروغ بگم، پیغمبر فرموده دروغ نگو. بخوام بگم رفته بودم یه کاری داشتم، میخواستم نصیحتش کنم، موعظش کنم، خب دروغه، پیغمبر فرمود دروغ نکن. اگر راست بگم وا ویلاس، سار امری عظیما، برای من خیلی بزرگان تمام میشه. دروغ بگم، پیغمبر فرموده دروغ نکن. هیچ، بلند شد برگشت، زنا نکرد، از خونه اومد بیرون، چون پیغمبر فرموده دروغ نکن. بعدش هم همینجور هر گناهی براش پیش آمد میشد که انجام بده، تو همین فکر فرو میرم. اگر به من گفتن درباره فلانی این حرفی که زدی چی بود، بگم دروغ گفتم، غیبت کردم، تهمت زدم، وا ویلاس. بگم درست گفتم، خب دروغ است. هر گناهی میخواست مرتکب بشه پیش خودش همین فکر رو میکرد و باعث این میشد گناه نکنه. پیغمبر فرمود دروغ نگو، هر گناهی میخوای انجام بده، اما همین دروغ نگفتن باعث این میشد که هیچ گناهی رو مرتکب نشه. پس دروغ، عادت به دروغ، کلید تمام گناهان تو دستشه. هر گناهی مرتکب میتونه بشه، باکی ندارد، پروایی ندارد، اجتناب نمیکنه. اگر دروغ نگفت باعث میشد همه گناهان رو ترک بکنه. این اهمیت دروغ است، لذا قبحش از تمام گناهان بیشتر، عقوبتش از همه سخت‌تر، حرمتش از همه شدیدتر. عرض کنم که در کذب، حالا روایات زیادی خوندیم راجع به حرمتش، عقوبتش، مورد لعن ملائکه و خدا، و عرض کنم که ملائکه قرار میگیره. حالا همین گناه، همین دروغ، یه مواردی جایز است. اصلا دروغ گفت نیست، گفتن این رو اسمشو دروغ نمیذارن. دروغ گفته اما پاش ثواب مینویسند، مسوقات کذب. همین کذب با همین حرمت و اهمیت گاهی قد یجب، واجب میشه دروغ گفت، گاهی مطلوب است، رجحان دارد. بستگی به این دارد که اگر چنانچه در جایی یک مصلحت مهمه‌ای متوقف بر دروغ میشه، اگر شما بخواید این مصلحت رو تحصیل بکنید باید دروغ بگید. تحصیل اون منفعت واجب، ما یتوقف علیه که دروغ هست اونم واجب. حفظ جان یک انسان متوقف بر دروغ است. یه فرض بفرمود که ظالمی، یه فرض بفرمود که معصیت کاری، این دنبال تعقیب کسی هستن میخوان دستگیرش کنن و براش هم خطر، بگیرندش اعدامش میکنن، بگیرندش مثلا کتکش میزنن، اذیتش میکنن، مالش در خطره، آبروش در خطره، جانش در خطره. حفظ او متوقف بر این است که من یه دروغ بگم، من میدونم کجا مخفی شده. از من میپرسن کجاست فلانی؟ نمیدونم. فلانی تو این منزل هست، تو اون منزل منم خبر دارم. فلانی اومده اینجا؟ نه خیر، اینجا نیومده. یه دروغ میگم برای حفظ جان یک انسان، حفظ مال یک انسان. مالی کسی میخوان ببرن، این مال، این ماشین مال فلانیه، میخوان آتیشش بزنن، میگه نه بابا این ماشین مال اون نیست، مال زید است، مال عمر است. دروغ میگه برای حفظ مال یک انسان، آبروی یک انسان. عرض کنم که و امثال اینها یک مصلحت مهمه، حفظ جان، حفظ مال، چه از خودش، حفظ جان خودش متوقف بر این است که یه دروغ بگه. مدن ازش مالش رو میخوان بگیرن، میگن کجا گذاشتی؟ میگه ندارم. دروغ میگه. مال خودش، جان خودش، آبروی خودش، یا آبرو و مال و جان و ناموس یک انسان مؤمن متوقف بر این است که این دروغ بگه. اینجا دروغ واجب میشه، نه اینکه دیگه دروغ است و حرام نیست، نه خیر، یجب، و اگر خلاف کرد گناهکار میشه. اینجا راست گفتن معصیته، راست گفتن عقوبت برش مترتبه، واجب میشه در اینجا. اگر یه امری برش متوقف است که واجب نیست اما رجحان دارد، مثل اصلاح ذات البین، اصلاح بین دوتا مسلمان، دوتا برادر به هم قهرن، اختلاف دارن، این بینشون یه دروغی بگه که اینا با هم صلح بکنن، امر مطلوب، اصلاح ذات البین. خب پس دروغ هم اینجا راجح میشد، مستحب این دروغ رو بگه، ثوابم میبره. اون برادره میاد میگه ها شنیدم فلانی اومده بود، برادر من اومده بود دیشب منزل شما. بله منزل ما. راجع به من چی گفت به شما؟ حالا اون مثلا مذمت کرده، گفته این یه همچه خرابکاری هایی داره میکنه، این میگه نه بابا تعریف شما رو میکنه، خیلی از تو تعریف کرد، حتی میگفت من دوست میدارم برم باش اصلاح بکنم، اونی میخواد، اون مایل نیست، تشویقش میکنه که بره با هم اصلاح بکنم. دروغ میگه مستحبه، این دروغ برای اصلاح ذات البین. پس قد یجب گاهی واجب میشه، گاهی رجحان داره، مستحبه، که امر دیگری که مصلحت مهم است متوقف بر این دروغ میشه. روایات زیادی هم در این باب داریم. عرض کنم که در یه روایتیم فرمود که عن عیسی بن حسان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل کذب مسئول عن صاحبه یوما. هر که دروغ بگه، این دروغ تو نامه عمل این شخص نوشته میشه و مسئول عن یوم، در یه روز ازش سوال میشه، این قیامت به عقوبتش میرسه. هر کذبی اینجوره الا فی ثلاثه، سه مورد است که دروغ در اونها گناه نیست و مسئول ازش نیست قیامت. یک، رجل کائد فی حربه، کسی که در جنگ دروغ بگه، در میدان جنگ، در یک عرض کنم که فضایی که دو لشکر مقابل هم ایستادن، بالاخره در فضای جنگ و نزاع و درگیری است، اونجا یه دروغ بگه، طرف رو اغفال بکنه، حتی یه حیله به کار بذارد که اون طرف خواب بشه، اینا حمله کنند، اینو میگن اشکال نداره. الا یک رجلون کائدون، کید میکند، حیله‌ای به کار میزند، یه دروغ میگه، فی حربه فهو موضوع ان، این ازش مرتفع است. درباره امیرالمؤمنین علیه السلام دارد که عرض کنم که کان فی حرب صفین، در جنگ صفین بودن، وقتی دستور حمله صادر شد و حرکت کنن لشکر برای حمله به لشکر معاویه، خود امیرالمؤمنین وقتی سوار شد، یونادی به اعلا صوته، در بین لشکرشون فریاد زد امیرالمؤمنین که والله لاقتلن معاویه و اصحابه، قسم به خدا معاویه و تمام لشکرشو نابود خواهم کرد، قسم والله لاقتلن، میکشم معاویه و اصحابش. تو بین لشکر سوار شدن میخوان حمله کنن، این فریاد و امیرالمؤمنین زد، میگه و قال ثم یقول سرا، اینو با اعلا صوته فرمود، اما بعد یواش فرمود ان شاء الله، این کارو میکنم ان شاء الله، اگه خدا بخواد، بعدم یا خدا نخواست مثلا. یقول سرا، مخفیانه فرمود ان شاء الله. نه بله ها، خب حالا نه گناه نکرد، اون عملش یه کار زشت دیگری بود. فقال له رجل، رجلون کان من خواسته، یکی از اصحاب خاص امیرالمومنی، وقتی شنی امیرالمومنی دارد قسم میخوره لعقتلن نماویه و اصحابه، اومد گفت کیفه هازا یا امیرالمومنی، این قسم با این شدتی که شما میخورید این چیه قضیه؟ فرمود قال الحرب خدعتون، فرمود جنگ خدعه است، ان عسکری، لشکر من، اذا سمع هذا الكلام مني، وقتی لشکر من این عبارت رو از من بشنون، اونا جدیت در جهاد پیدا می، جدو فی الجهاد لعلمهم بانی لا اکذب، میدونن من دروغگو نیستم، من دروغ نمیگم، وقتی یه همچه قسمی خوردم، یه همچه کلام گفتم، اینا فکر میکنن که واقعا اینجوره، با شدت حمله میکنن، دیگه هیچ وقت فشل و سستی درشون نیست، طمع پیدا میکنن که امیر فرمود میکشیم، پس بریم جلو، فرمود برای تحریک اصحاب، این خود است، این حرفو که زدم خدعه ای بود در جنگ و این برای تحریک اصحاب بود و این اشکال ندارد. اون وقت برای تأیید فعل خودشون و کلام خودشون یک کلامی از قرآن نقل کردن، از خداوند فرمودن که بله، و علم ان الله تعالی قال لموسی، خداوند خطاب به موسی فرمود که بله، اذهبا الى فرعون، یا نه فاتیا، برید با حضرت موسی و هارون، فاتیا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، به حضرت موسی و برادرش هارون فرمود برید به طرف فرعون قولا له قولا لینا، با کلام مدارا باش صحبت کنید، با خشونت نباشه، لعله یتذکر، شاید متذکر بشه، متنبه بشه، یخشا، خدا ترس بشه. و قد علم، خدا که میدونست انه لا یتذکر، خداوند که عالم بود که این هیچ وقت متذکر نمیشه، متنبه نمیشه، خداشناس نمیشه، خدا ترس نمیشه. اما برای تحریک موسی، که موسی میخواد تو دربار فرعون بره، با فرعون طرف بشه، فرمود برو لعله یتذکر او یخشا. این برای تحریک موسی، ترغیب موسی که بره این کارو انجام بده، فرمود لعله یتذکر، با اینکه خدا میدونه هیچگاه این متنبه نمیشه، برگشت در کارش نیست. پس اینجا فرمود من این حرف زدم برای تحریک اصحابم، برای تشویقشون، و این اشکالی نداره. فرمود الحرب خودتون، مکر و حیله و دروغ در جنگ اشکالی ندارد. اینم روایتش که فرمود در سه جا دروغ جایز است و اشکالی ندارد. یکیش فرمود رجلون کائدون فی حربه، در جنگ کیدی به کار بزند، دروغی بگه برای اینکه یا طرف رو غافل کند یا خودش و دیگران تشویق بشن. حالا دو مورد دیگه ان شاء الله بحث. بله بله، در جایی که مصلحتی درش باشه، هر مصلحتی، حالا یکیش در جنگ مثال بزنم، اما هر مصلحت عمومی باشه اشکال نداره. عرض کنم که مسئله هفت، تثبت القسامه فی الاعضاء مع اللوز. تا حالا بحثمون در قسامه‌ای که در دعوای قتل بود، یه شخصی جنازش پیدا شده، قاتل مشخص نیست، ولی یه دم میاد ادعا میکند فلانی قاتل، بیانه ای شاهدی ندارد برای اثبات، قسم میخوره. قسامه برای اثبات قتل بود. گفتیم اگر ادعای قتل عمد قصاص میشه طرف با این قسم، اگر قتل غیر عمد است دی ازش میگیره. حالا آیا در اعضا هم، در اعضا و جواره هم اگر جنایتی بشه، میشه برای اثباتش قسامه اجرا کرد؟ گفتیم مثلا فرض فرمود که شب تو تاریکی یک کسی اومده یه مشتی سنگی زد تو چشم این، هر دو چشمشو کور کرد، یه چشمشو کور کرد، دستشو شکست، یه چیزی به مغزش زد، مغزشو شکافت، بعدم این ادعا میکند فلانی بوده، برای اون وقت کسی متوجه نشده، تو تاریکی بود، از دور تو جمعیت زد، معلوم نیست که زد. پس یه جنایتی واقع شده، عامل و فاعل او مشخص نیست، مدعی میاد ادعا میکند که فلانی این کارو کرده است، بهش میگن شاهد داری؟ میگه نه. ولی باز گفتیم یه قرینه‌ای باید باشه، لوس باشه، مثلا قبلا یه اختلافی با این شخص داشته، بینشون دشمنی، عداوت، دو دستگی، امثال اینا بوده که قرینه میشه که راست میگه، میگه فلانی زده، با اون اختلاف قبلی، با اینکه دو روز قبل با هم نزاعی داشتن، دشمنی بینشون بوده، احتمالا راست میگه. پس لوس هم هست در جنایت بر یه عضوی از اعضا، چشمش، سرش، دستش، پا، جنایتی واقع شده، عامل این جنایت مشخص نیست، مدعی میاد ادعا میکند فلانی بود، یه قرینه ای هم در کار هست برای صدقه. خب دلیلم نداره، شاهد نداره، میتونیم با قسامه بهش بگیم بیا 50 تا قسم بخور که فلانی این سنگو زده است، فلانی دست من رو شکست، فلانی این ضربه رو به من وارد کرد، آیا مشروع هست یا نیست؟ فرمود تثبت القسامه فی الاعضاء مع اللوز. بله، قسامه در اعضا هم ثابته، مشروعه، مثل در نفس. همینجور که در نفس قسامه مشروع بود، در اینجا مشروع. خب چند تا بحث باید قبل از ورود در بحث انجام بدیم. یکی این که عرض کنم که مشروعیت قسامه در اینجا ثابته یا نیست، این بحث اول. مرحوم محقق در شرایع و همچنین دیگران مثل صاحب جواهر امثال اینها، اینا میگن که بله ثابت است بل اجماع، ادعای اجماع شد، بل اتفاق همه فقها، فقط ظاهرا از مرحوم شیخ نقل شده که فرموده در یک فتوایی مخالفت کرده مثل عامه، ولی دیگران بقیه کل فقها میگن قسامه در اعضا ثابت است. خب پس اجماع رو داریم، این مطلب تقریبا فتوای علما ثابت است. حالا غیر از ثبوتش به اجماع دو تا دلیل براش میاره، برای مشروعیت قسامه در اعضا. یکی اصل فلسفه مشروعیت قسامه در نفس، همون حکمت و همون فلسفه که در نفس میگفتیم به این جهت قسامه ثابته، همون فلسفه اینجا اونجا گفتیم قسامه ثابت است احتیاطاً لدم. فرمود ممکنه یه آدم فاسق فاجری یه فرصتی دستش بیاد، اون کسی رو که باش مخالفه در ظلمت تاریکی در خفا بزند او رو بکشه، بعدم انکار میکنه، میگه من خودم که اقرار نمیکنم، تو این تاریکی و این در خفا هم کسی نیست که بیاد شهادت بده، بیانه ای نیست، خودم اقرار نمی کنم، خون پامال میشه. برای حفظ خون از باطل شدن، هدر رفتن، قسامه تشریع شد که افراد بتونن با قسم قتل رو ثابت کنن، ولو اون طرف اقرار نمی کنه نکنه، بیانه هم کسی خبر نداره نباشد، خود اون طرف که میدونه کی بوده، میاد قسم میخوره ثابت میشه. پس خوفن از این که با قسامه ثابت بشه بیان قصاصش کنند، خودداری میکند، او رو نمیکشه. این همین فلسفه اینجا هست، این میخواد بزند چشم اون طرف رو کور بکند، میگه در یه جای مخفی تاریکی شبانه میزنم و فرار میکنم، کسی که من رو ندیده خودم که اقرار نمی کنم. باز همون خوف هست که بالاخره با اون قرینه‌ای که بوده، اختلافی که با هم داشتن، تهدیدی که یه جا کرده بوده، می فهمن، میاد با اثبات، با قسم اثبات میکنه جانی اینه، میان قصاص میکنن. پس همون فلسفه، همون حکمت که دلیل بر تشریع قسامه نفس بود، همون حکمت اینجا میاد، به همون دلیل برای حفظ دماء مسلمین که جانشون، اعضای بدنشون از هر خطری جنایتی محفوظ بمونه، میگن قسامه مشروع است. این یه دلیل. پس اجماع اتفاق علما هست، این دلیلم هست. دلیل دیگرم روایات ها رو بعد میخونیم، در روایتی نیمدن بگن قسامه در اعضا مشروع است، روایت اینجور نداریم. اما این که قسام در اعضا کمیتش چقدره، چند تا قسم باید بخوره، حالا اینو بعد میگیم. بعضی ها میگن همون 50 قسم، بعضی کمتر گفتن. پس روایاتی که کمیت و تعداد قسم رو بیان میکنه دلیل است، پس مشروع است در اعضا هم که میگن اینقدر قسم بخوره. پس در روایت نمیگه قسام در اعضا مشروع است، اما همینقدر که تعداد قسم کمیت قسم رو بیان میکنه، پس معلوم شد اصل مشروعیت قسام در اعضا مفروغ عنه، مشروع است، ثابت است. روایت تعدادش میگه، میگه اینقدر قسم بخورد. پس اجماع هست. همون حکمتی که برای مشروعیت قسام در دم و نفس بود، همون انجام هست به اضافه روایات، که حالا بعد روایاتشو در کمیت و تعداد قسم چند تاست روایت میخون. این یه مطلب در اصل مشروعیت قسام در اعضا. مطلب دوم، آیا در اینجا هم لوس معتبره؟ کما اینکه در قسامه گفتیم موردش در مورد لوس است. باید جایی باشد که یه قرینه ظنیه‌ای موجود باشد که قاضی مظنه به صدق ادعای مدعی پیدا کنه. این که مدعی میگه این قاتل است، یه قرینم داره که قاضی میگه به این جهت راست میگه، یه قرینه ظنیه، ولی اون ظنیه معتبرم نیست. یه نفر اومده این حرف رو زده، یه نفر اومده گفته مثلا این قاتل است، یا مثلا چاقو تو جیبش پیدا شد، همون که گفتیم چاقوی خونالو دیدن، اون مواردی که قبلا گفته شد. آیا اونجا لوس معتبر بود، اینجام همینجوره؟ میگن بله اینجام همینجوره، در قسامه در اعضا هم لوس معتبره، باید در مورد لوس این قسامه اجرا بشه. مرحوم محقق در عرض کنم که شرایع اینجور دارد، میفرماد تثبت القسامه فی الاعضا مع التهمه، در جایی ثابت است که تهمت باشه، یعنی اون طرف متهم باشد به این، یه قرینه ای داشته باشیم که این کار رو انجام داده است. پس ایشون فرمود مع التهمه. در جواهر در ذیل عبارت محقق میفرماد کما صرح بهی غیر واحد، نه تنها این حرف محقق میزند، غیر واحدی از بزرگان همین رو گفتند، بل ان السرائر الاجماع علی. مرحوم ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع کرده، میگه اجماع و اتفاق علما بر این هست که لوس معتبر است. خب دلیل اعتبار لوس در قسامه در نفس دلیلش چی بود؟ اونجا گفتیم در روایات نداریم که یعتبر و یشترت و فی القسامه اللوس، هم چیزی نداریم. اما روایات موردش مورد لوس بود، در جنگ خیبر بود و یهودی اومدن، یعنی انصار اومدن گفتن یا رسول الله قتلت الیهود صاحبنا، برد مورد لوس بود، جنگ بود با یهودیای خیبر، متهم بودن یهودی ها. اما در روایت نفرموده بود یشترت و لوس، مورد لوس بود، ولی عمده دلیل تسالم اصحاب، اتفاق اصحاب، که مرحوم مقدس اردبیلی فرمود از روایات ما ندیدیم، لعل علما یه دلیل دیگری داشتن به ما نرسیده، ولی بل اتفاق علما فرمودن که لوس معتبره. همین جور که اونجا گفته شد اینجا هم همین جوره. غیر واحدی صاحب جواهر فرمود گفته، در سرائر ادعای اجماع کرده، بعضی گفتن بل الاکثر الاشهر، این تعبیرات هست. پس دلیل عرض کنم که اشتراط لوس در اینجا همون دلیلیست که اونجا بود. اونجا گفتیم تسالم اصحاب، اتفاق اصحاب، اینجا همونه. این دو مطلب. پس اصل مشروعیتش مسلم، اعتبار و اشتراط لوس هم مسلم. امر سوم راجع به تعداد قسم، در اونجا گفتیم در قتل عمد 50 تا، در قتل غیر عمد 25 تا. آیا تعداد قسامه در اعضا هم همونه یا غیر او؟ در اینجا دو قول هست، انشاءالله فرق شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.